بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیرا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و دل هاتون بهاری باشه. حاجی نظری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان محترم. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه بینندگان.
سلامت باشید. حالتون چطور آقای نظری؟ الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. دوستان عزیزمون هم قطعا همین حس رو دارن. ما با حاجی نظری روزهای سه‌شنبه داریم در مورد نامه ها و مکاتیب ائمه علیهم السلام صحبت میکنیم و نکاتی که در این نامه ها نهفته است، اینها رو با لطایفشون حضور نظری عزیزمون برای ما میگن. من میدونم که خیلی از دوستان عزیزمون مثل من مترصد هستن ببینن که امروز حاجی نظری عزیزمون چی رو انتخاب کردم و چه نامه‌ای رو که انشالله در برنامه در موردش صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به مناسبت این که در آستانه شهادت ریحانت الرسول امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه هستیم و هفتم صفر به نقل معتبر شهادت اون بزرگوار هست، نامه های اون حضرت رو خدمت بینندگان تقدیم میکنیم. امام حسن سلام الله علیه بزرگترین فرزند فاطمه زهرا و امیرالمؤمنینه و خیلی مورد عنایت رسول خدا بود. پیامبر خیلی به ایشون علاقمند بود و می فرمود ان الحسن ریحانتی، حسن گل من است. و گاهی پیامبر او رو در آغوش می گرفت و لبهای او رو می بوسید. فوق العاده بهشون علاقه‌مند بود. و درباره ایشون و برادر ایشون می فرمودند که ان الحسن و الحسین امامان قام اوقعد، اینها برخیزند یا بنشینند امامند. ان الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه. تعبیرهای مختلفی که در منابع عامه و خاصه راجع به امام حسن سلام الله علیه و برادرشون امام حسین سلام الله علیه ما آمده موجود هست. و جالب این است که این بزرگوار هنگام رحلت و به تعبیر دیگر شهادت پیامبر 7 ساله بیشتر نبودن، اما در منابع عامه برخی از ادعیه رسول خدا از ایشون نقل شده.
با اینکه 7 سالشون بود ولی اون دعاها رو ایشون نقل کرده
و عامه از ایشون نقل کرده. مثلا یک دعایی هست در قنوت نماز وتر که در صحاح عامه از امام حسن نقل میکنن که رسول خدا در قنوت نماز وترشون، نماز شبشون،
این دعا رو میخوندن.
و این آزاده اون شب، شبها مثلا کنار پیامبر بوده، پیامبر شبها رو بیدار بودن، ایشون هم کنار پیامبر بوده و این دعا رو حفظ کرد. علی‌ای حال باید به امام حسن پرداخته بشه. برادر بزرگ امام حسین هستن، امامن، حجت خدا هستن و بایستی حق ایشون ادا بشه.
امام حسن خیلی غریب و خیلی مظلوم
هست، مظلوم هست واقعا حضرت مجتبی علیه السلام. من نامه رو خدمت بینندگان محترم تقدیم میکنم از اون بزرگوار. این نامه ولو یه مقدار جنبه اعتقادی داره، ولی تصور میکنم برای بینندگان این رو ما بیان بکنیم و باز بکنیم خوب هست.
خیلی خوب
و تأثیر گذاره. یک شخصی است به نام حسن بصری. حسن بصری ایشون متوفای 110 هست، عمر طولانی کرده، 89 سال بوده عمرش. حسن ابن یسار. امام مجتبی علیه السلام شهادتشون سنه 50 هست. ایشون درک کرده حضرت مجتبی رو، شاید اون وقت مثلا حدود 30 ساله بوده ایشون. حدود 30 سال یا یه مقدار کمتر، 20 و چند سال بوده. یک نامه ای رو خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته. من فرازهایی که تو نامه ایشون آمده عرض میکنم، بعد اون وقت پاسخ حضرت رو خدمت بینندگان تقدیم خواهم کرد. ایشون میگوید که فَإِنَّكُمْ مَعَاشَرَ بَنِي هَاشِمْ الْفُلْكُ الْجَارِيَ، شما خاندان بنی هاشم کشتی هستید که در دریا در حرکت، فِلُّجَجِ الْغَامِرَ، در اون لجه ها و به اصطلاح در تو دریا موجهایی که هست خیلی شدیده و معمولا کشتی تلاطم پیدا میکنه، اونو میگن لجج قامره. کشتی شما اونجا حرکت میکنه و سالم به ساحل میرسه. و مسابیح دو جا، شما چراغهایی هستید در تاریکی ها و اعلام الهدا، پرچم هایی هستید که این پرچم ها پرچم های هدایته. با این عناوین نامه رو ایشون
حسن بصری این نامه ها رو
بله. ولو خودش اینطور نبوده، از پاسخ امام استفاده میشه، ولی حالا در نامه ایشون این القاب رو نسبت به حضرت مجتبی علیه السلام ذکر کرده. ولعیمت القاده، شما پیشوایانی هستید که جلودار و رهبر جامعه هستید. الذين من تبعهم نجا، خاندانی هستید که کسی که از شما پیروی بکنه نجات پیدا میکنه. و السفینه التي يؤول اليها المؤمنون، شما کشتی هستید که مؤمنون به این کشتی پناهنده میشن. و ينجو فيها المتمسكون، کسانی که تمسک بکنن سوار بر این کشتی بشن رهایی پیدا میکنن و نجات پیدا میکنن. این مقدمات نامه. بعد سوال ایشون این هست، میگوید وقت کسر ابن رسول الله عندنا الکلام فی القدر، پیش ما صحبت راجع به قضا و قدر خیلی زیاده. و اختلافنا فی الاستطاعه، در این اختلاف کردیم که آیا انسان میتونه در برابر قضا و قدر مقاومت بکنه، میتونه قضا و قدر رو به هم بزنه
یا اینکه نه، اون چیزی که مقدر شد و دیگه مقدر شد.
فعلمنا ما نرا علیه رأیک، ما رو راهنمایی کن
که نظر شما چیه،
نظر شما چیه. و رأی آبائک، رأی پدران شما در این مسئله چی. فإنکم ذریتون بعضها من بعض، شما خاندانی هستید که بعضیتون از بعض دیگره، یعنی علمتون مثل پدرانتون میمونه. علم الله، خدا تعلیم شما کرده، علمتم، شما هم آموختید. و هو الشاهد علیکم فانتم شهدان علی الناس، خدا گواه بر مردمه، شما هم گواهانید بر مردم. و السلام. این سوال قضا و قدر یه سوالی است که امروز هم در اذهان مردم هست.
بله، هنوزم این سوال وجود داره.
برخی تصور میکنن که قضا و قدر جبری است که انسان نمیتواند این رو دگرگونش بکنه. من لازمه یه توضیحی رو عرض بکنم خدمت بینندگان محترم، خوبه اگر عنایت بفرمایند راجع به مسئله قضا و قدر،
که این انشاءالله جا بیفته و بعد پاسخ امام مجتبی علیه السلام میشه.
قضا و قدر یک امر حتمی است، هم از قرآن استفاده میشه و هم از روایات استفاده میشه. الان نامه حضرت رو و پاسخ حضرت رو خواهیم خوند. حضرت میفرماید هر کسی قضا و قدر الهی رو قبول نکند مسلمان نیست. خداوند قضا و قدر داره، اما آیا این قضا و قدر خداوند منافات با اختیار ما داره؟ ما در برابر این قضا و قدر هیچ مختار نیستی. این نیاز به یه توضیحی داره، من خدمت بینندگان عرض میکنم و بعد فرمایش حضرتم تطبیق میکنم. در این نظامی که ما زندگی میکنیم یک سلسله امور هست که از حیطه قدرت ما خارجه.
بله.
یعنی ما هیچ نقشی در این امور نداریم. مثلا خورشید نور افشانی میکنه و حرارت رو در فضا پخش میکنه، این در اختیار ما نیست، این قضا الهی است و قدر الهی است.
باید اینجوری باشه.
باید اینطوری باشه. و راجع به خودمون من عرض بکنم، ما یک آمدنی داریم و یک رفتنی داریم. آمدن ما دست خود ما نبوده، دست ما نبوده که ما بیاییم در این دنیا. این قضا الهی است که ما قرار بوده بیاییم در این دنیا. و رفتنم همینطور. البته حالا راجع به رفتن یه نکاتی است که باید خدمت بینندگان عرض بکنم. اون چه که مربوط به ما میشه، مربوط به ما میشه و در حیطه قدرت ماست، قضا و قدر الهی هست، اما ما هم درش نقش داریم. این طور نیست که اگر یک کسی رانندگی میکنه، پاشو میگذاره رو پدال گاز و با سرعت غیر مجاز حرکت میکنه، بعد در اثر این اتومبیل واژگون میشه و خدای نکرده تلف میشه، مردم میگن مقدرش بوده.
آها، این براش نوشته شده بوده، نوشته مقدرش شده بوده.
و این استناد به خودم، اینطوری نیست.
نیست.
افعال ما قضاء الهی است و قدر الهی است. همه چیز در قضا و قدر الهی است. اما منافات با اختیار ما نداره. من اینو توضیح عرض می‌کنم خدمت بینندگان که خوب دقتم بفرمایید.
خیلی مهم جمع نمیشه این نکته که شما
حالا عرض می‌کنم.
بفهم.
ببینید، خداوند متعال به ما قدرت داده. این قدرت قضاء الهی است و قدر الهی است. پا وقتی میره روی پدال گاز، این قضاء الهی است و قدر الهی است که اگر سرعت از حد مجاز تجاوز بکنه، به یه جایی برسه، این اتومبیل سقوط میکنه. این هم قضاء الهی است و هم قدر الهی است. توجه کردید؟
بله.
قضاء الهی است و قدر الهی است. و اگر چنین کردی کشته خواهی شد، این قضاء الهی است و قدر الهی است. اما به ما اختیار داده که این پا رو زیاد فشار بیاریم یا کم فشار بیاریم. این دست ماست.
این آتیش رو مثلا زیر این نفت بذاری آتیش میگیره، این
قضا الهی است. آتش سوزاندنش قضا الهی است و قدر الهی است. خدا تقدیر کرده که این آتش اگر
بسوزاند.
به چی برسه میسوزانه. به هر کجا برسه میسوزانه. اما روشن کردن این آتش و در این نقطه قرار دادن، این در اختیار ما است.
اختیار ما.
اینو نمیشه انسان همه رو به خدا نسبت بده. اشتباه از اینجا نشأت گرفته. میگن اگر قضا و قدر الهی در همه نظام هستی حاکم هست، پس ما مجبوری.
کاری از دستمون بر نمیاد.
عرض میکنیم یه چیزهایی است در این نظام هستی به طور کلی ما هیچ نقشی درش نداری. هیچ نقشی ما درش نداریم.
مثل همون خورشید که گفتیم.
خورشید که عرض کردم. خیلی چیزهای دیگه. کره زمین داره میگرده. شب و روز میشه. این قضا الهی است و قدر الهی است. و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سوره مبارکه یاسین.
بله.
لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون. اگر این دو کره در مدار خودشون حرکت نکنن، جذب بشه، مثلا کره ماه که به دور زمین میگرده جذب زمین بشه، نابود میشه زمین به کره ماه در اثر برخورد.
بله.
ولی قضا الهی است که در یه مدار خاصی حرکت بکنن. قرآن هم همینو میفرماید. این دست ما نیست. بیایم سراغ افعال خودمون، اون چیزی که در اختیار ماست و دست ماست. اینها قضاء الهی است، یعنی خداوند متعال همونطوری که مثال زدم در مثال مقدر کرده من اگر از یک ساختمان بلندی بدوم بیام نزدیک پرتگاه برسم، بدوم سقوط میکنم و این سقوط من رو میکشه. این قضاء الهی است، جاذبه رو خدا قرار داده که همیشه جسم کوچکتر رو جسم بزرگتر به طرف خود جذب کنه. زمین جاذبه داره، جذب میکنه. قضاء الهی است. اما این سرعت رو هم خدای متعال مقدر کرده، اگر انسان بدود به این سرعت سقوط میکنه. اما این اختیار رو هم به من داده که من سراغ این قدر نرم، سراغ این قضا نرم. میتونم سراغ این قضا نرم، میتونم اتومبیل رو سرعتش رو کمتر بکنم تا اون قضا الهی اتفاق نیفته.
یعنی تحقق اون قضا و قدر الهی که حتمی هم هست در اختیار ما
ماست، در افعال ما.
بله.
باز این نکته رو
بله اون تفکیک رو که باید قائل بشیم. خیلی وقتا دستمون کاری بر نمیاد.
یه چیزایی است که در اختیار ما نیست واقعش. اونها قضا و قدر الهی است. در اون آیه شریفه آخر سوره مبارکه یاسین هست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اونا چیزایی است که از حیطه قدرت ما خارجه. اما نسبت به افعال ما خدای متعال قضا داره و قدرم داره، منتها قضا و قدرش این است که من اراده بکنم.
بله. نه خیلی روشن شد، خیلی نکته خوبی هم.
این نکته رو اگر عزیزان بیننده و شنونده که هم بیننده ما داریم و هم شنونده داریم، بله، اگر درش دقت بکنم خیلی مسئله قضا و قدر روشن میشه و این کسانی که قضا و قدر رو طرف خودش انجام داده، فعل خود اوست و این رو نسبت به خدای متعال میده، بله قدرت خدا داده، که اگر این قدرت نبود این کار اتفاق نمیافتاد. اما اختیار رو به من داده که من این قدرت رو چگونه مصرف بکنم و چگونه این رو خرج بکنم و چگونه ازش بهره برداری بکنم، اینو در اختیار من قرار داده. اگر دقت در این بشه، تمام نظام هستی حتی افعال ما تحت قضا و قدر الهی است. اما این قضا و قدر الهی در اون اموری که در دست ما نیست مستقیم قضا و قدر الهی حاکم هست. اون اموری که در اختیار منه، خدای متعال خواسته من نماز بخونم، بعضی میگن خدا نخواسته من نماز بخونم. چرا؟ خدا خواسته نماز بخونید، اما خواسته من اراده بکنم. قضا الهی این هست و قدر الهی این هست که من اراده کنم با اراده خودم نماز بخونم، من اراده بکنم با اراده خودم گناه نکنم. برخی گناه میکنم میگن خدا خواسته ما گناه بکنیم. نه، خدا نخواسته، خدا تقدیر کرده که این گناه با اراده من اتفاق نیفته یا با اراده من اتفاق بیفته.
یعنی کافیه اراده بکنیم بعد متوجه میشیم که میتونیم این قضا و قدر رو بله.
این یک خلاصه ای راجع به قضا و قدر. اصل بحث تو مسائل کلامی مطرح هست، از آیات کریمه قرآن مجید هم همین معنا استفاده میشه، با توجه به اینکه قدرت الهی یک قدرت عام و شاملی است. ان الله علی کل شیء قدیر. اما هیچ منافاتی ندارد که قدرت الهی سر جای خودش، ما هم مختار هستیم در کارهامون، میتوانیم یک کاری رو انجام بدیم و میتوانیم انجام ندیم.
ارادهمون باعث میشه که اون قضا و قدر محقق بله بشه.
همینطوره دقیقاً. اگر ما مراجعه بکنیم به خودمون ببینیم واقعا ما مختاری، میتونستیم این کارو انجام ندیم این اتفاق
نیفته،
یا این کار انجام بدیم این اتفاق بیفته. این نشون میده که در اختیار ماست. اگر چنین نبود جناب آقای شریعتی، اون وقت دیگه این دادگاه‌ها و محاکم گفتیم همش جبره، همه رو خدا کرده، دیگه حق نداشتن کسی رو محاکمه بکنن. یه تو چرا این کارو کردی؟ معلوم میشه چی؟ معلوم میشه کار استناد به ما داره، قدرتش رو خدا داده، حیاتش رو خدا داده،
ولی اراده ما خودش
اراده
بخش
ما نقش داره. این واسطه است، بلا صرفا بنده ای که اینجا نشستم و قدرت دارم نسبت به خیلی از کارها میتونم انجام بدم، انجام نمیدم. این معلوم میشه تن قدرت خدا داده، اما تقدیر کرده وقتی من اراده کردم اون کار محقق بشه و اون کار انجام بشه. بنابراین دقت در این امر نشون میده که قضا و قدر در همه نظام هستی حاکم هست، اما منافات با اختیار ما هم هیچ نداره.
در اون بخشی که مربوط به اعمال و رفتار ما میشه، این اراده ماست که میتونه تأثیر گذار باشه در تحقق اون قضا.
حالا من جواب حضرت رو بعد از توضیحاتی که داده شد خدمت بینندگان محترم و شنوندگان عزیز بخوانم. امام علیه السلام فعجابه الحسن، حسن ابن علی صلوات الله علیه، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسن ابن علی الى الحسن البصری. این نامه از حسن ابن علی به حسن بصری است. اما بعد فقد انتها الى کتابک عند حیرتک و حیرت من زعمت من امتنا. انتها الیه کتابک، کتاب شما به من رسید،
نامه شما به
نامه
من.
شما که شما متحیر موندی و کسانی که از امت هستن گمان میکنی از امت پیغمبرن، اینا متحیر موندن در امر قضا و قدر، نمیدونن قضا و قدر چیه. و کیف ترج اون الینا و انتم بالقول دون العمل. شما چطور سراغ ما آمدید؟ شما در گفتارتون همونطور که در نامه ایشون بود از ما تعریف میکنید و تبعیت میکنید، اما در عمل از ما تبعیت
نمیکنید.
این آقا حسن بصری ظاهرا از رؤسای قدریه است، هم جبری ها هستند. و علم حضرت میفرماید بدان انه لولا ما تناها الی من حیرتک و حیرت الامه قبلک لامسکت عن الجواب. حضرت میفرماید من اگر این مسئولیت رو احساس نمیکردم که شما متحیر شدید و نمیدونید چی کار بایستی بکنید،
سردرگمی،
من اصلا جواب شما رو نمیدادم. چون عرض کردم اینها از نظر عمل، خود حضرت هم تصریح میکنن که ایشون از نظر عمل، عملش با حضرت مجتبی علیه السلام فرق میکنه.
عقیدش یه چیز دیگه بوده،
یه چیز دیگه بوده. زمان امیرالمومنین ایشون از امیرالمومنین کنارگیری کرد. جدن سکران جواب ولیکن ناسه و ابن ناسه الامین، من پندهنده هستم و پسر پندهنده هستم که امین هست و بایستی حق رو برای شما بیان بکنم تا شما حق رو از باطل تشخیص بدید. والذی انا علی، اونی که من بر او هستم، و انه من لم یؤمن بالقدر خیره و شره فقط کفر. کسی که قضا و قدر رو قبول نداشته باشه این کافره، چون قضا و قدر تو همه نظام هستی است. ما معتقدیم اگر این اعتقاد رو نداشته باشیم به خدا کافر شدیم. خدای متعال قادره و این نظام هستی رو او داره تدبیر میکنه. یدبر الامر. فرمودن که من لم یؤمن بالقدر خیره و شره فقط کفر، و من حمل المعاصی علی الله فقط فجر. اما اگر کسی بیاد بگه گناه ها رو خدا کرده، العیاذ بالله، من نکردم، جبره، این فجور کرده،
در کفر میگه.
بله، این نیست که حالا چون قدر خدا و قضاء خدا در همه نظام هستی حاکم هست پس ما بیان بگیم کارهایی که ما میکنیم همه رو خدا کرده،
نسبت به خدا بده.
ظالم هم میگه کارهایی که من کردم خدا کرده، قاتل هم میگه این کاری که من کردم خدا کرده. نه، اینطوری نیست. ان الله عز وجل لا یطاع باکراه ولا یعصى بغلبه. خدا که با اکراه اطاعت نمیشه. ما که خدا رو اطاعت میکنیم با اختیار خودمون اطاعت میکنیم، میتونیم اطاعت نکنیم، این اختیار خداوند متعال به ما داده. ولا یعصى بغلبه، خدا معصیت نمیشه به جبر. غلبه یعنی جبر. یه کاری کرده که ما معصیت میکنیم، نه اینطوری نیست. ولکنه المالک لما ملکهم، خدا مالک هر چیزی هست که مردم مالکش هست. قدرت منو خدا مالکش، توان منو خدا مالکش، قبوله، میتونه جلوی منو بگیره که من گناه نکنم، ولی هرگز نمیکنه این کار. میتونه جلوی منو بگیره من طاعت انجام ندم، نماز نخوانم، ولی هرگز این کارو نمیکنه،
چون میخواد منم اراده و اختیار خودم دخیل باشم،
من آزاد باشم. یکی از خصوصیات انسان این است که انسان آزاد خلق شده. یک عبارت زیبایی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست، حضرت میفرماید که هیچ وقت دستتون رو پیش مردم دراز نکنید، چون دست دراز کردن پیش مردم این بردگی است. انسان بنده دیگران میشه. وقت جعلک الله حر را، خدا تو رو آزاد آفریده. چرا خودتو برده دیگران میکنی؟ خداوند متعال انسانها رو ولو مالکشون هست اما اینها رو آزاد آفریده. اصلا در سرشت اینها آزادی است، اختیاره، میتونن یک کاری رو انجام بدن، میتونن یک کاری رو انجام ندن.
هنر اعمال و رفتار انسان همینه که با اختیار خودش انتخاب بکنه و آزاد باشه.
بله، همونطور که عرض کردم آقای شریعتی، اون وقتی اگر جبر محض بود تمام این دادگاه رو
باید جمع می‌کردن.
آره. چون نمیتونه انسان اون فاعلی که فعل بدی رو انجام داده بهش بگوی که چرا این کار انجام دادی؟ من نکردم، جبر بوده. و القادر علی ما علیه اقدرهم، خداوند متعال قدرت دارد و توان دارد به هر چیزی که بشر رو قدرت داده. بشر رو قدرت داده، توان داره جلوشو بگیر. فإن اعتمروا به طاعه، اگر خودشون اختیار کردن که اطاعت بکنن خدا رو، لم یکن الله لهم صادا، خداوند جلوشون رو نمیگیره. دوست داری اطاعت بکنی؟ اطاعت بکن، خدا جلوتو نمیگیره. ولا انها مانعا، از اون طاعت خدا ممانعت نمی کنه. و این اعتمرو بالمعصیه، اما اگر تصمیم گرفتن معصیت خدا رو بکنن، سبحانه و تعالی، خدای متعال، فشاء سبحانه ان یمن علیهم فیهول بینهم و بینها فعل. میتونه خدای متعال، بعضی ها اینطوری هستن، یعنی خدای وقتی ما میخواییم معصیت بکنیم توفیق به ما بده که ما معصیت نکنیم، خداوند متعال توفیق بهشون میده، مانع میشه نمیذاره اون معصیت ما، اون اسبابی که قرار بوده اون معصیت رو فراهم بکنه
هم میزنه
همه چی. آره. فعل و این لم یفعل، اما اگر خدا جلوی اونها رو نگرفت، میخواد معصیت بکنه، اختیارم داره، بساط معصیت هم هست، فلیس هو الذی حملهم علیها اجبارا، خدا وادار نکرده اون بنده رو که این معصیت رو اجبارا انجام بده، اختیار داده میتونه اون
انجام ندی،
انجام ندی. ولا الزمهم بها اکراها، ملزمش نکرده که حتما این معصیت رو بکن، بعد این معصیت رو ما به عهده خدا بگذاریم، معصیت رو ما به عهده خدا بگذاریم، میگیم خدا منو وادار کرد این معصیت رو من بکنم. نه، عنایت میکنید چقدر جواب روشن
دقیق و ظریف.
بله، بلکه خداوند متعال، بل احتجاجه جل ذکره علیهم، خدا آمده ارشادم کرده، فرموده این کار به نفع تو نیست، برات ضرر داره، این کار به نفع توست. چطور ارشاد کرده؟ از درون عقل رو و از بیرون پیامبران و اولیاء خود رو، اینا رو فرستاده که راه رو از چاه نشان بدن،
اوامر و نواهی مشخص باشه.
یک شعر یادم آمد در این رابطه، قشنگه،
بفهمید
خدمت بینندگان محترم. شاعر میگوید که چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، چاه هست، راه هم هست، ابزار دیدنم به ما دادن، نورم گذاشتن که ما ببینیم، آفتاب، چاه هست و راه و دیده بینا و آفتاب، تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش، هر کسی جلوی پاشو نگاه کن. حالا چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، چراغ داره، راه هم هست، عقل به او داده شده، پیامبرها هم آمدن انسانها رو به راه راست هدایت کردن، چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این سزای خیشه، نه سزای خدا.
خودت انتخاب کردی، خودت خواستی.
امام علیه السلام میفرمان که بل احتجاجه جل ذکره علیهم ان عرفهم، اینها رو نشانشون داده، تعریف کرده براشون، و جعل لهم السبل، سبیل، راه برای اینها قرار داده، الی فعل ما دعاهم الی، به انجام یک کاری که خدا خواسته که اینا انجام بدن، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، اینها رو راه نشونشون داده، شرایط رو، مقدمات رو، مؤخر، همه رو براشون بیان کرده، و ترک ما نهاهم عن، یه چیزایی رو گفته تو زندگی انجام ندید، اینا براتون ضرر داره، و الا کسانی که معصیت خدا رو میکنن که خدای متعال، به خدای متعال ضرری وارد نمیشه که.
بله،
در اون آیه شریفه هست، این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعا،
همه تون گناه کنید و کافر بشید،
همه تون کافر بشید، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، گرد جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. در آیات سوره مبارکه حج یک نکته زیبایی هست راجع به این قربانی هایی که حاجی ها در روز عید قربان در منا قربانی میکنن، هر حاجی بایستی یک قربانی بکنه، خداوند متعال بعد از اونجا حالا قربانی رو برای چی میکنه؟ میفرماد که خب قربانی ها باید مصرف فقرا بشه، به مؤمنین داده بشه، خود انسان بخوره. اونجا خدای متعال میفرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. ما نه این گوشت ها رو میخواییم نه این خون ها رو میخواییم. شما باید آزمایش بشید که آیا اون شنوایی رو دارید، اون تقوا رو دارید که
مرد عمل هستید یا نیستید.
خدای متعال نیاز به این طاعتهای ما نداره و از معصیتهای ما هم ضرری به خدا نمیرسه. بعد حضرت میفرماد ولله الحجت البالغه. این نامه حضرت مصطفی علیه السلام بود به حسن بصری با این توضیحاتی که عرض شد در رابطه با مسئله قضا و قدر. امیدوارم که من با بیان قاصرم
تمامیت
باشم. خدمت بینندگان محترم و شنوندگان محترم راجع به قضا و قدر به طور اجمال یه چیزهایی رو عرض کرده باشم که یه
مقدار خیلی خوب بود، خیلی
روشن بشه مسئله قضا.
بحث مفصلی است البته بحث قضا و قدر. و این نکته هم هست، حالا برای اینکه این بحث به نوعی هم تکمیل بشه و حسن ختام این بخشمون باشه، خود دعا هم که داره قضا و قدر رو برمیگردونه، این نکتهش چیه؟
اون قضا و قدر اون چیزهاییست که در اختیار ما نیست. مثلا از بام مثال من عرض بکنم، شما اتومبیلتون رو دارید آهسته میرانید،
بله،
اما یه کسی سرعت زیادی داره میاد به شما میده. اینجا در اختیار شما نبوده، این
اینجاست که اون دعا به داد میرسه. خیلی خوب.
و موارد این فراوان تو زندگی انسان،
دعا، صدقه، کارهای خیرمون،
اون پیش آمدهایی که قرار تو زندگی برای انسان اتفاق میفته در اثر دعا اونها
برطرف میشه. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. تلاوت آیات نورانی صفحه 117 قرآن کریم رو تا لحظات دیگر خواهید دید و خواهید شنید. انشاءالله این تلاوتمون توأم با تدبر باشه. سوره مائده سوره ایست که گره خورده با نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و ولایت اون حضرت و فرزندان بزرگوارشون. انشاءالله آیات این سفر رو بشنویم، توضیحاتش را جای نظری خواهند داد. دوستان عزیزمون امروز آیات 51 تا 57 سوره مبارکه مائده رو به اتفاق تلاوت میکنن. انشاءالله همراه تو خواهیم بود. در مورد مرحوم قزوینی هم صحبت خواهیم کرد در بخش بعدی و دعوت میکنم حتما همراه ما باشید. نکات شنیدنی و لطیف زندگی این عالم جلیل القدر رو جای نظری بر ما خواهند گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. اشاره قرآنی این صفحه رو حاجای نظری عزیزمون بفرمایند و انشالله در مورد شخصیت استاد کاظم قزوینی صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم بفرمایید حاجای نظری میشنم.
صفحه که قرائت شد از سوره مبارکه مائده یک آیه ای درش هست، این سوره در حقیقت سوره ولایته.
بله.
آیات مربوط به قدیر هم در همین سوره است. آیه ولایت هم که انما ولیکم الله هست در همین سوره است. اگر کسی واقعا سوال بکنه که آقا ولایت امیرالمومنین کجای قرآنه، همین آیه شریفه،
همین کافیست.
من توضیح عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، خداوند متعال حصر کرده با انما ولایت رو در سه نفر. کلمه انما از نظر ادبی یک عقد اثباتی داره و یک عقد نفیی، یعنی حصر، این است و غیر از این نیست،
فقط و فقط،
فقط و فقط
منحصر در همین،
در همین. ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله، این است و جز این نیست، ولی شما خداست، یک، و رسوله پیامبر، نه همه مؤمنی، والذین آمنوا، والذین آمنوا همه مؤمنین شامل میشه، نه، الذین یقیمون الصلاة، یک شرط اول، کسانی که نماز رو به پا میدارن، کسانی که نماز رو به پا میدارن خیلی هست،
کم نیستن،
و یعطون الزکات، دائره زیغتر میشه،
زکاتشون رو هم میپردازن
و هم را که اون، این زکات رو در حال رکوع نماز میدن،
در حالی که در رکوع هست،
حالا خیلی دائره زیغ شد.
بله.
مؤمن هستن، نماز رو به پا میدارن، زکات میدن
در حال رکوع،
زکات رو در حال رکوع. اتفاق کلمه اهل تفسیر هست که این آیه راجع به امیرالمومنین، هیچ کس اختلاف نداره.
هیچ کس.
اون مقداری که من الان خاطرم هست از تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی رحمت الله علیه، زیل این آیه مفصل وارد بحث شده ایشون، و این آیه آیه ولایته. یعنی اگر کسی به زمینه، چون قرآن مجید نیاز به تفسیر داره، مستحضرید خداوند متعال در سوره مبارکه نحل میفرماید که و انزلنا الیک الذکر یا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، تو بایستی تبیین بکنی و بیان بکنی ما نزل رو. قرآن شما باید تبیین بکنی. خب پیغمبر تبیین کرده، فرموده این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. علی ابن ابی طالب، ما تسلیم هستیم دیگه در برابر پیامبر. ایشون فرموده علی ابن ابی طالب، و این واقعا در خارج به دست ایشون اتفاق افتاده،
به همه هم نقل کردن،
ایشون بعد از آنی که در حال رکوع صدا زد سائل رو و کسی به سائل توجه نکرد، با انگشت اشاره کرد و سائل آمد و انگشتر دستشون رو از دست مبارکشون در آوردن و در رکوع به سائل دادن، این آیه شریف نازل شد. این آیه ولایت و کلمه ولی یک معنای روشنی داره، مثل کلمه مولا نیست که بیان بگن چند معنا داره، نه ولی روشنه. الله ولی الذین آمنوا، ولی خداست، پیامبره و امیرالمومنین سلام الله علیه. این آیه در این سوره مبارکه آیه ولایته. اگر انسان با دیده انصاف به این آیه نگاه بکند، امامت امیرالمومنین سلام الله علیه اونو به صورت حصر ایشون امامه،
فقط و فقط
استفاده میشه.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خیلی خوب. اما از شخصیت عالم گرانقدر و عالم بزرگ مرحوم استاد کاظم قزوینی بشنویم. بهانه تجلیل ما از شخصیت این بزرگوار هم بحث کتاب ایشون، کتاب گران سنگ ایشون در باب زینب کبرا سلام الله علیها، زینب کبرا من المهد الی اللت، و کتاب‌های فراوان و متعددی داره. منتها این هفته بهانه ای شد، چون روزها روزهایی است متعلق به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، گفتیم به این بهانه از ایشون تجلیل بکنیم و شنیدنی‌هایی که حاج‌آقای نظری برای ما خواهند گفت از شخصیت ایشون و معاشرت حاج‌آقای نظری با این بزرگوار.
این برنامه خیلی برنامه خوبی هست که از علما و کسانی که عمری رو در مسیر اسلام و تبلیغ و دین و
احیاء معارف و
با زبانشون و با قلمشون احیا کردن تقدیر بشه.
الحمدلله.
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. باید ما یاد بکنیم از این بزرگ. مرحوم آیت الله استاد کاظم قزوینی خب از خطبای بنام بودن در عراق و بعدم در ایران.
بله.
خطیب توانمندی بودن و همین توانمندی ایشون نشونه فضل ایشون بود. انسان فاضلی بود و منبر ایشون منبر گیرایی بود، پر مخاطب بود و منبر ایشون رو دوست داشتن. ایشون جدای از اینکه خطیب بود، به خاطر فضلی که داشت صاحب تألیفاتی بود، من جمله همین تألیفی که اشاره کردید راجع به حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون کتابی دارن، و راجع به حضرت صدیقه طاهره کتابی دارن. من خاطرم هست این کتاب فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد رو ایشون وصیت کردن روی سینه من بگذارید.
آخه چه خوبه. کتاب شما خوندم، خیلی کتاب خوب و دلچسب و قلم روان و
علیون من المهد الی اللحد داره. و کتاب‌های دیگری هم داره. و جالب این است که ایشون یک کار بزرگی و گسترده‌ای رو در زمان حیاتشون شروع کردن.
فوتشون کی بود آجا؟
ایشون حدود تقریبا 25 سال قبل فوت کردن. 30 سال قبل فوت کردن. بله. بنده دیده بودم ایشون. و این اواخر که دیگه نمیتونستن منبر برن، گاهی میآمدن می نشستن و من تو اون جلسه سخنران اون جلسه بودم. بله. ایشون رو من زیارت کردم و قبر ایشون در این نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توی یک زیرزمینی بود توی حسینیه زینبیه بود.
بله.
و این در مسیر این خیابان حرم تا حرم قرار گرفت و قرار شد که جسد ایشون رو منتقل کنند. بعد از 16 سال که قبر ایشون رو باز کردن که جسد ایشون رو منتقل کنند، بدن ایشون تازه بوده. و این رو برخی از کسانی که شاهد بودن و ناظر بودن و دیده بودن، من به خاطرم هست که فیلمش رو هم گرفتن، فیلمش هم هست
که پیکر متحریشون سالم و تازه بود.
بعد از 16 سال که ایشون اونجا دفن شده. به هر حال ایشون یک کار بزرگی رو در زمان حیاتشون شروع کردن که این کار خیلی مقدارش جلو رفت و فیشبرداریاش انجام شده بود تحت عنوان موسوعه امام صادق علیه السلام.
چه کار بزرگی.
بله، این موسوعه رو ایشون شروع کردن و من خیال میکنم این موسوعه حدود ظاهراً 40 جلدش چاپ شده تا حالا. موسوعه امام صادق، تمام روایاتی که از حضرت صادق سلام الله علیه در امور مختلف فقهی، اعتقادی، تفسیری، کلامی، توجه فرمایید، در تمام این زمینه‌ها تاریخی از حضرت صادق سلام الله علیه هست جمع آوری شده. الله نشون و غریق رحمت بفرمایید با مولایش امام حسین سلام الله علیه محشور بفرمایید
انشاءالله. حالا تا این فرصتی که باقی مونده در مورد این تازه بودن پیکر مطهره ایشون و مقدسه ایشون شما نکته رو اشاره کردید و رد شدید. در مورد مرحوم تبرسی هم همین نکته بوده که در مشهد این نقل جسد ایشون همین اتفاق افتاد. یه خورده در مورد این مسئله صحبت بکنیم.
یه کتابی رو یکی از فضلای حوزه علمی قم تحریر کردم، نوشتم، چاپ شده، کتاب خوبیه. من پیشنهاد میکنم به عزیزانی که خواهان اینطور مسائل هستن کتاب اجساد جاویدان، مؤلف محترم این کتاب آقای مهدی پور هستن که از فضلای خوب حوزه هستن،
خدا حفظشون بکنه.
این کتاب رو نوشتن، مقدمه هم بر این کتاب نوشتن که تو مقدمه من یادم هست مرحوم فرمودن که خب چه فایده داره حالا برای میت، چه اثری داره این جسد پازه بمونه. مثلا مرحوم شیخ صدوق بعد از 800 سال یا بیشتر از 800 سال قبرشو باز کردن، باز شد یعنی قبرش دن بدنش تازه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بعد از 900 سال دیدن جسدش تازه است در نجف، صدوق در ابن باوی در ری. ایشون اونجا یه نکات خوبی رو در این رابطه ذکر کردن که عزیزان خواننده انشاءالله مراجعه میکنن. کتاب اسمش اجساد جاویدان هست. یکی از فوائدش برای زنده هاست،
برای ما
که انسان ببینه افرادی که اینها افراد خوبی بودن، افراد بزرگواری بودن، اینها از نیکان بودن، حتی بدنی که به مرور زمان کهنه میشه و فرسوده میشه و از بین میره، خدای متعال مثل اصحاب کهف که 300 و اندی سال اینها خفتند که هیچ طوری هم نشد.
یعنی یه ویژگی، یه خصوصیتی، یه عظمتی داری تو که میتونه اتفاق بیفته.
همونطوری که اصحاب کهف در قرآن نشونه عظمت اونهاست و قدرت پروردگاره. یکی خوبی این اشخاص رو از این مسئله انسان میتونه استفاده کنه و یکی قدرت پروردگار که برخلاف اون سنتی که حاکمه که اجساد در درون خاک پوسیده میشن و از بین میرن، به لحاظ اراده پروردگار اینها تازه و با به اصطلاح سالم موندن بعد از مرور زمانها و گذشت زمانها.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکته خوبی بود. این هم شاید در بعضی ها یک علامت سوالی وجود داشت در ذهنشون که با این توضیح مختصر حاجای نظری حداقل این ابهام برطرف شده باشه. ارجام بدید دوستان رو، آره حتما اون کتاب رو هم بخونن. دوستانی هم که میخوانین کتاب هایی که در برنامه معرفی میشه و کارشناسان گرانقدرمون معرفی میکنن بهشون دسترسی داشته باشن، میتونن به 20303 مثل همیشه پیامک بفرستند و انشالله دوستانمون با اونها تماس خواهند گرفت و بهشون خواهند گفت که چجوری میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. نکته از نامه های ما هستن باقی مونده، حسن ختام برنامه امروز باشه بشنویم.
نامه‌ای که تحت عنوان وصیت‌نامه اون بزرگوار هست به جناده حضرت، فرمودن که به جناده اعمل لدنیاک که انک تعیش ابدا، همیشه برای دنیا به گونه کار کن که همیشه میخوای بمانی. یعنی ناامید نباش تو زندگی در هر شرایطی هستی، و عمل آخرته که انکه تموت و قدا، برای قیامتت هم به گونه کار کن که فردا میخوای از دنیا بروی، یعنی از آخرت هم غافل نباش. انسان بایستی هم دنیا رو داشته باشه و هم آخرت رو داشته باشه، هر دو رو بایستی داشته باشه. لیس منا من ترک دنیا لآخرته و لیس منا من ترک آخرته لدنیا، از ما نیست کسی که دنیا رو برای آخرتش ترک بکنه، از ما نیست کسی که آخرتش رو برای دنیاش ترک بکنه. باید جمع بین هر دو،
این تعادل باید حفظ بشه و رعایت
بشه. قرآن هم همین رو تو ادعیه قرآنیه میخوانیم، ربنا آتنا فی الدنیا
حسنه
و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج نظری، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. فردا ان شاء الله به حضور حاج لقمانی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. حاج دعا بکنن و هم امین بگیم ان شاء الله از خدمتتون مرخص بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای متعال رو میخوانیم به حق پاره تن رسول خدا حضرت مجتبی صلوات الله و سلامه علیه که قهرمان صبر و صلح رو بر اساس مصلحتی که عالم اسلام اون مصلحت رو میطلبید، صلح رو حضرت اختیار کرد ولا غیر. و این صلح صلحی بود که امام حسین سلام الله علیه هم این صلح رو بهش اهمیت داد. تا زمانی که معاویه زنده بود پایبند به این صلح بود و قیام رو بعد از مرگ معاویه در زمان یزید انجام داد. خداوند متعال به همه ما صبر عنایت بکنه
الهی، آمین.
در مشکلات ظرفیت داشته باشیم و مشکلات رو حل بکنیم با صبر و استقامت. خداوند متعال حسن عاقبت به ما مرحمت بفرمایید، امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار، رهبر بزرگوارمون رو سلامتی و طول عمر عنایت بفرمایید، ارواح طیبه شهدا، امام بزرگوار، والدینمون، حقداران برو، همه را از ما خوشنود بکنند و ما رو رهرو به راه شهدا قرار بدهند. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون، متشکرم ازتون حاج نظری و خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. یه ظریفی میگفت: روح پدرم شاد که میگفت به من، خوش باد دمی که دیده آید به سخن، عمری به زبان بی زبانی چون عشق، یک چشم حسین گفت و یک چشم حسن. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون از این حضوری.
السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
حسين حسين
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار،
حسين 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 حسين
حسين
حسين حسين حسين
حسين حسين
حسين حسين
وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريب.